استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
وزارت داخله افغانستان میگوید قاتلان الیاس دایی و ملاله میوند را بازداشت کرده، اما خانواده های قربانیان میگویند تا هنوز قناعتشان حاصل نشده. و رهنورد زریاب نام آشنای افغانستان درگذشت.
در این فضای غیر فرهنگی کار کردن فرهنگی فراوان دشوار است.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا فرشته نگاه با خبرهای مهم با شماست.
در آغاز سرخط چند خبر. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در پیوند به ادعای وزارت داخله در مورد بازداشت قاتل الیاس دایی میگوید که معلومات دقیق در این راستا شریک شود. رئیس جمهور افغانستان در گذشت استاد رهنورد زریاب را یک ضایعه بزرگ خوانده و رئیس برنامه غذایی جهان جایزه صلح نوبل امسال را در مقر این اداره سازمان ملل متحد در شهر روم پذیرفت. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان ادعا می کند که قاتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی بازداشت شده. طارق قاریان سخنگوی این وزارت با نشر ویدیویی از اعتراف یک تن در پیوند به قتل دایی ادعا کرده که عامل این رویداد عبدالکریم نام دارد و باشنده ولسوالی چارچینوی ولایت اروزگان است. الیاس دایی نزدیک به یک ماه پیش در اثر انفجار ماین چسبکی در موتر عاملش در شهر لشکرگاه المند کشته شد. در این حال صدیق الله توحیدی مسئول اجرایوی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از حکومت می‌خواهد تا تحقیقات جدی را در مورد انجام داده و معلومات دقیق را در این راستا شریک سازد.
حکومت افغانستان اطلاعات دادن در زمینه از که فرد را به عنوان متهم اصلی قتل الیاس دایی و همچنان کسی را در ننگرهار به اتهام شهادت ملال میوند گرفتار کردن، اما ما منتظر هستیم که هرچه زودتر معلومات کامل ارائه شود و ما مطمئن شویم که اقدامات چگونه انجام شده و در پشت جنایت دست کی است.
همچنان ضیاالحق امرخیل ولی ننگرهار گفته که نیروهای امنیت ملی دو تن را در پیوند به کشته شدن ملاله میوند، خبرنگار و مجری برنامه های تلویزیونی در این ولایت بازداشت کردند. ملاله میوند گوینده رادیو تلویزیون انعکاس دیروز در یک حمله مسلحانه یک جا با رانندهش در شهر جلال آباد کشته شد. رئیس جمهور افغانستان در گذشت استاد رهنورد زریاب نویسنده، مترجم و پژوهشگر افغان را یک ضایعه بزرگ در عرصه ادب و فرهنگ کشور خوانده است. استاد زریاب صبح امروز به عمر 78 سالگی در اثر مریضی که عایدالش بود درگذشت. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر بیانیه‌ای به نقل از رئیس جمهور غنی گفته که استاد رهنورد زریاب سالهای زیاد از عمرش را به عنوان نویسنده، داستان نویس و فعال رسانه‌ای ادبی و فرهنگی افغانستان سپری کرد و آثار ماندگار از خود به جای مانده. همچنان رسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در صحبت با رادیو آزادی در مورد استاد زریاب گفت:
اینکه که از زریاب بخیشی میراثی ما برای نسل ما هست و داستان‌هایی که او نوشته کردن که داستان‌هایشان از گوشه‌های مختلف زندگی افغانستان در او منعکس بوده.
استاد زریاب لیسانسش را در رشته ژورنالیسم از پانتون کابل به دست آورده بود و مدرک کارشناسی ارشد را در این رشته از پانتون ولز جنوبی از بریتانیا حاصل کرده بود. او در اوایل دهه 70 هجری خورشیدی به فرانسه مهاجرت کرد، اما پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان دوباره به کابل برگشت. کار تعمیر شفاخانه پنجاه بستر جهت تداوی افسران پلیس مبتلا به ویروس کرونا در ولایت پکتیا تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. محمد علی فدایی والی پکتیا در مراسم افتتاح این شفاخانه گفت این شفاخانه پنجاه بستر در مرکز آموزشی پلیس با ارزش حدود 800 هزار دلار ساخته شده. به گفته او این شفاخانه بخش‌های مجهز مراقبت عاجل، لابراتوار و پنجاه بستر مخصوص برای بیماران کووید 19 دارد. رئیس برنامه غذایی جهان جایزه سال نوبل امسال را در مقر این اداره سازمان ملل متحد در شهر روم پذیرفت. دیوید بسلی در یک مراسم آنلاین انگام دریافت جایزه سال نوبل و نمایندگی از سازمان ملل متحد گفت به دلیل منازعات متعدد، تغییر اقلیم، استفاده گسترده از گرسنگی به حیث یک اسلحه سیاسی و همه‌گیری صحی جهانی 270 میلیون تن به سمت گرسنگی در حرکت هستند. کمیته جایزه نوبل نروژ جایزه را به خاطر تلاش‌ها در امر جلوگیری از استفاده گرسنگی بایس اسلحه در جنگ و درگیری‌ها به اداره برنامه غذایی جهان یا WFP داده. و برزیل با افزایش انتشار کووید 19 اعلان کرد که همه مردم این کشور در سال 2021 واکسین ویروس کرونا خواهند شد. برزیل که 212 میلیون نفوذ دارد تا کنون 6 میلیون و 700 هزار نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده که از جمله 178 هزار نفر در آن جان باختند.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. وزارت داخله افغانستان میگوید قاتلان الیاس دایی و ملاله میوند را بازداشت کرده.
منتظر هستیم که هرچه زودتر معلومات کامل شود و ما مطمئن شویم که اقدامات چگونه انجام شده و در پشت جنایت است کیه.
رهنورد زریاب نویسنده برجسته افغانستان درگذشت.
در این فضای غیر فرهنگی کار کردن فرهنگی فراوان دشوار است.
و در برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری بحث داریم در مورد بانکداری.
وضعیت بانکداری در افغانستان مستثنا از وضعیت حکومتداری نیست. متأسفانه بحث فساد ادارات حکومتی افغانستان بسیار جدی است.
سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. در حالی که وزارت داخله افغانستان میگوید قاتلان الیاس دایی و ملاله میوند را بازداشت کرده، خانواده های آنها میگویند تا هنوز قناعتشان حاصل نشده. برادر ملاله میوند گوینده و خبرنگار تلویزیون خصوصی انعکاس میگوید تا هنوز کدام مسئول حکومت یا نهاد امنیتی در مورد بازداشت قاتلان خواهرش به آنان جزئیات ندادند. از سوی هم خانواده الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند از حکومت می خواهد تا جزئیات موثق همراه با ثبوت را در مورد قاتلان وی با آنها شریک سازد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
هرچند وزارت داخله افغانستان و والی ننگرهار می گوید که قاتلین الیاس دایی و ملاله میوند را بازداشت کرده است، اما خانواده ها این قربانیان می گویند حکومت تا هنوز نتوانسته قناعت آنها را حاصل نماید. حماس هلال برادر ملاله میوند خبرنگار و گوینده تلویزیون انعکاس در جلال آباد بر رادیو آزادی گفت که تنها از طریق رسانه ها از بازداشت قاتلین خواهرش خبر شدند، اما تا هنوز کدام مسئول حکومت و یا هم نهاد امنیتی جزئیات را با آنان شریک نکرده است. و بیشتر گفت
نه تا بالی که رسمی کدام کس نامده و برای ما کدام خبر نداده که ما قاتلین شهید ملال را گرفتیم. تا بالی هیچ کس برای ما رسمی یا غیر رسمی که به خانواده ما دیای و یک تسلیت دیتا تا بالی نامده، اما چطور که این موضوع در میدیا فخش شده است از اینجا ما هم خبر شدیم. اما والی ولایت ننګرهار این به والی خود نوشته کرده بود که ما قاتل چطور که وعده سپرده بودم که قاتلین نشانه گیرم آین اهل گرفت ماز میگه خبر شدی نیچ کس تا بالی رسمی یا غیر رسمی و خانوادی یا برای ما بودم تسلیت و چیزی نگفته که ما قاتلین گرفتیم.
وزارت داخله و زیاله قمرخیل والی ننگرهار در صفحات تیوترشان نوشتند که پس از تکمیل شدن بررسی ها در مورد قاتلین ویدیوهای آنان را منتشر می کنند. ملالا میوند همراه با راننده صبح روز پنجشنبه در شهر جلال آباد زمان مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند که از سوی دفتر کارش روان بود. از سوی دیگر شام روز گذشته وزارت داخله افغانستان اعلام کرد که قاتل الیاس دایی را هم بازداشت کرده است. یک هفته پیش یک منبع ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته بود که گروهی را در هلمند بازداشت کردند که ماین‌های مغناطیسی را جاسازی می‌کردند، اما این منبع گفته بود امکان دارد در میان این افراد قاتل الیاس‌دایی هم موجود باشد. طارق قاریان امروز جمعه بر رادیو آزادی گفت که فرد بازداشت شده به اتهام قتل الیاس‌دایی به جرم خود اعتراف کرده است که ویدیوی آن هم منتشر شده است. اما مدثر اورد برادر الیاس‌دایی هم می‌گوید تا زمانی که حکومت در مورد قاتلین برادر ثبوت ارائه نکنند قناعتشان حاصل نمی شود. وای گفت
اما اعترافات که در سوشل میدیا نشر شده او اعترافات به ما قبول نداره، ما چرا که این اعترافات با زور با شکنجه با هر رقم میشه، با پول هم میشه، کسی باید جور کنم که او اعتراف کنم. ما با حکومت پیشم گفتیم که ما کسی می خواهیم که او قاتل اصلی دایی باشه، یعنی ثبوت امرایشان است. این دلیل نمیشه که یک کسی اعتراف در ویدیو میکنه و باز نشر میشه و دهانی کسا و اما ملت که است او را حکومت بند میکنه.
الیاس دایی یک ماه قبل در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در اثر انفجار ماین مغناطیسی کشته شد که در موتر جاسازی شده بود. نه تنها خانواده های خانم میوند و الیاس دایی بلکه شماری از نهادهای حمایت از خبرنگاران نیز ادعاهای حکومت را نمایشی می دانند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی دفتر نه یا حمایت از خبرنگاران آزاد در این مورد بر رادیو آزادی گفت
فکر میکنم حکومت افغانستان هر از گاهی یک ادعا میکنه ولی هیچ گاهی او ادعا را ثابت کرده نمیتاند. ما فکر میکنم حکومت به خاطر از این که همی افکار عمر اندک کنترل بکنه و آرام بکنه چنین ادعای میکنه، هم از نظر استخباراتی هم از نظر کشفی. حالا کم از کم در مسئله خانم ملاله حکومت قدر توانایی تند و سری نداره که در ظرف چند ساعت قاتلین دستگیر کنه.
از سوی دیگر صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت که حکومت باید در مورد قتل این دو خبرنگار معلومات را با مردم شریک سازد. آقای توحیدی بیشتر میگوید
حکومت افغانستان اطلاعات دادن در زمینه از که فردی را به عنوان متهم اصلی قتل الیاس دایی و همچنان کسی را در ننگرهار به اتهام شهادت ملال میوند گرفتار کردند، اما ما منتظر هستیم که هرچه زودتر معلومات کامل ارائه شود و ما مطمئن شویم که اقدامات چگونه انجام شده و در پشت جنایت دست کی است.
به اساس معلومات فدراسیون بین المللی خبرنگاران از سال 2002 تا کنون 93 ژورنالیست در افغانستان کشته شدند و افغانستان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران دانسته شده است. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
رهنورد زریاب نویسنده برجسته افغانستان درگذشت. استاد زریاب نویسنده، مترجم، پژوهشگر و روزنامه‌نگار افغان دیشب به عمر 78 سالگی در شهر کابل چشم از جهان پوشید. استاد زریاب یکی از نویسندگان مطرح بود که از او ده‌ها اثر داستانی، پژوهشی و ترجمه به جا مانده. او از چند به این سو به دلیل بیماری که داشت در شفاخانه بستری بود. همین حالا همکارم امان الله پویامک از نویسنده های جوان روی خط مستقیم تلفن با ماست. پویامک صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. استاد زریاب چرا برای مردم به خصوص نویسنده ها بسیار مهم بود؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. نخست از همه تسلیت میگم در گذشت و نبود استاد رهنورد زریاب. استاد زریاب دلایل زیاد وجود داره، بخاطر ای که ما حس کنیم خلا و نبود او را. یکی از این موارد پرکار بودن استاد زریاب بود، پررنگ بودن و حضور درخشان او در ادبیات داستانی. استاد رهنورد زریاب در بخش های پژوهش، ترجمه و همچنان روزنامه نگاری یکی از تاثیرگذارترین ها بوده. ما هنوز هم در روزنامه نگاری نوین شیوه رهنورد زریاب در تمام روزنامه ها و رسانه های افغانستان دنبال میشه. گذشته از در ادبیات داستانی ما حضور او را چنان پررنگ میبینیم که حتی در بخش داستان کوتاه نظیر او حتی در حوزه فارسی ایران هم نبوده. قسمی که شمار از نویسنده های مشهور ایران هم ایرا تایید کردن، حتی یکی از نویسنده های مطرح ایران محمود دولت آبادی در نامه بر استاد زریاب او را رهنورد زریاب پهلوان داستان نویسی فارسی یاد کرده بود، به دلیلی که بیش از 100 داستان کوتاه و بله. همه داستان ها هم داستان های ساده و عادی نیستن که حتی میشه گفت که او در حقیقت چخوف ادبیات داستانی در بخش ادبیات داستانی کوتاه بود در زبان بله. فارسی. گذشته بید ما شمار زیاده از رمان های را از او داریم که
با معذرت. استاد زریاب چی میراث پس از مرگ خود به جا گذاشت؟ میشه به می چند اثرشان اشاره بکنین؟
در بخش داستان های کوتاه ما یک سری از داستان های بی‌نظیر از او داریم و بر جا مانده که میشه به مجموعه‌ای که فعلا در خاطرم است اشاره کنم. و باران میبارید یک مجموعه از داستان کوتاه است، سگ و تفنگ، دزد اسب، مرد که سایش ترکش کرد، شهر تلسم شده و به همین شکل چند مجموعه از داستان‌های کوتاه تنها است که اینا همش شامل داستان‌های کوتاه هستند. و در بخش رمان هم رمان‌های زیاد مثل گلنار و آینه، شورشی که آدمیزادگان برپا کردند و همچنان چهارگرد قلا گشتم و رمان سکه‌ای که سلیمان یافت و درویش پنجم، رمانی که در اخیر نشر شده و خیلی مورد توجه قرار گرفت و در کمترین وقت دوباره نشر شد، دوباره بازچاپ شد. به می شکل یک رمان نیمه تمام استاد زریاب زیر کار داشت که بخشای از او را برای جوانایی که با او دیر بازدید
بله.
بنده بود، از جمله من که او داستان به نام زن بدخشی بود، رمان خیلی جذاب و جالب بود که متاسفانه فکر کنم که ناتمام ماند.
بله. نظری پریانی نویسنده و مدیر مسئول روزنامه مانگار به ما گفت که آنچه که زریاب صاحب را از سایر نویسندگان دورانش متمایز میکنه روش و شیوه خاص نگاشته هایش در انتقال داشته های پربار گذشته به نسل امروز افغانستان هست.
بله بله، بدون شک رهنورد زریاب در آفرینش شخصیت های داستانی همیشه از ادبیات گذشته و تاریخی که در اصطلاح ادبی به او ارکائیسم میگن که استاد زریاب از این شیوه استفاده میکرد و آدم های تاریخی را بیشتر در داستانهایش میگنجند که گفته آقای پریانی هم خیلی دقیق از این مورد.
تشکر از شما همکارم امان الله پویامک از نویسنده های جوان با ما صحبت میکرد در مورد در گذشت استاد رهنورد زریاب.
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно
исходит. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی است. تلاش های دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی ایالات متحده تا کنون برای بی‌اعتبار ساختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به جای نرسیده و به تازگی برای معول کردن این قضیه بستر محکمه حمایت اکثریت اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان را به دست آورد. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنوید.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که در کوشش‌هایش برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چندین ضربه قانونی را متحمل شده است، در اقدام نو ایالت تکساس که می‌خواهد پیروزی رئیس جمهور منتخب در 4 ایالت غیر مصمم به اعتبار اعلان شود، حمایت اکثریت اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان کنگره را به دست آورد. ایالت تکساس در این مورد به استر محکمه مراجعه کرده است. در پاسخ به این دعوای قضایی، 4 ایالت که رئیس جمهور منتخب از حزب دموکرات در آن پیروز شده است، یعنی پنسیلوانیا، جورجیا، میشیگان و ویسکانسین، دیروز 10 دسامبر از استر محکمه خواستند دعوای قضایی را که از سوی ایالت تکساس پیشنهاد شده و توسط رئیس جمهور ترامپ حمایت می شود رد کند. با گفته آنها این قضیه اساس واقعی و قانونی ندارد و بر ادعاهای بی اساس استوار می باشد. لوی سالنوال ایالت پنسیلوانیا جاش شاپیرو که از حزب دموکرات است به نو قاضی لوی سالنوالی نوشت چیزی که ایالت تکساس می خواهد این است که به خاطر ادعاهای بی اساس در مورد نتایج انتخابات در این ایالت ها تجدید نظر کند. شاپیرو می افزاید دعوایی را که تکساس آغاز کرده بیشتر ساختن صداهای ناهنجار و ادعاهای نادرست در مورد انتخابات است. بیش از 20 سالنوال عمومی دیگر این ایالت ها از استر محکمه خواهان لغو این دعوا شدند که در آن رأی 10 میلیون نفر به اعتبار می شود. اقامه دعوا که از سوی لوی سالنوال تکساس کن پاکستان صورت گرفته و عبده سالنوال از ایالت های دیگر امریکا با آن همراه شدند، چانس بسیار کم دارد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در امریکا را به اعتبار سازد. متخصصان میگویند استر محکمه به زودی این اقامه دعوا را که دموکرات ها آن را یک صحنه سازی سیاسی می شمارند رد خواهد کرد. اما درجه حمایت اعضای جمهوری خواه در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از این دعوا نشان می دهد که رئیس جمهور ترامپ تا چه حد در بین جمهوری خواهان نفوذ دارد. جو بایدن از حزب دموکرات با کسب بیش از 7 میلیون رای بیشتر و 306 رای هیئت رای دهی یا الکترال کالج در انتخابات پیروز اعلان شد. رئیس جمهور ترامپ توانست 232 رای الکترال را به دست آورد. برای پیروزی در انتخابات آمریکا به 270 رای الکترال نیاز است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
1:24 دقیقه به وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. طوری که در جریان هستید، هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در قطر پس از بحث‌های طولانی روی طرز العمل مذاکرات بین الافغانی به توافق رسیدند. حالا بر اساس گزارش‌ها در مرحله دوم مذاکرات دولت در 28 ماه ماده و طالبان در 22 ماده پیشنهاداتشان را به یکدیگر سپردند. در همین مورد ظریف نظر با صاحب نظر سنگین از مشاوران رئیس جمهور افغانستان گفتگو کرده و نظرش را پرسیده.
محترم آقای صاحب نظر سنگین، مشاور رئیس جمهور در امور همبستگی اجتماعی. محترم آقای سنگین،
هر دو طرف روی طرز العمل و کارشیوه چنان متن مقدمه به توافق رسیدند و بعد از او هم اینا رفتن امو خواسته های خوده که تای 22 ماده طالبان تنظیم کرده بود و 28 مورد دیگر نماینده جمهوری اسلامی افغانستان و ایران به یک دیگرشان رد و بدل کرده بود.
سنگین صاحب، از این 28 ماده که شما گفتین به طرف طالبان از طرف دولت داده شده، از یا یک نقاط عمده از یا را میتونین به زبان بیارین یا تایید کنین؟
بله، ما این موضوعات را براتون میگم. مهمترین موضوعاتی که از جانب نماینده جمهوری اسلامی افغانستان پیشکش شده و اولین موضوع آتش بس است و دومین موردی که مورد بس قرار گرفته مسئله جمهوریت است، حفظ جمهوریت است، حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر است و همچنان حفظ قانون اساسی افغانستان است، حفظ حقوق اقلیت ها است، حفظ حقوق زنان است. همین موارد مهم و اساسی هست که نماینده های جمهوری اسلامی افغانستان پیشکش شده. مهمترین مسائل همیست.
سنگین صاحب، همین موضوع را پرسان کنم برای ازی که در سوشیال میدیا بگوییم لیستی که برآمده که هم از طرف دولت یک 28 ماده، هم از طرف قسمی که شما میاد کردین از طرف طالبان 22 ماده. به طور مثال طالبان میگن که بیرون شدن نام تمام کسایی که از لیست در لیست سیاس بدون قید شرط. دوم میگه جملات و کلمات مانند جمهوریت دموکراتیک بعد از این مفهوم پذیرش نداشته. این تا یک چیز میگه حکومت آینده به نام حکومت اسلامی یاد شود. از سنگین صاحب، اگر امیاره امی لست به ما اگر تایید بکنن، یعنی امی لست تا اندازه درست است نیست؟ سنگین صاحب، به شما امی لست رسیده، شما این رو تایید میکنین؟
ایرا تانوز بعد قرار گزارشی که ما داریم تانوزی به دولت جمهوری اسلامی افغانستان به نماینده دولت داده نشوده. این فقط یک بحثی بوده بین طالبا و امریکایی ها، صحبت هایی را که با نماین با خلیلزاد با اونا داشته، بیشتر مسائل رهایی زندانی ها را اونا با خلیلزاد مطرح کرده.
بخیر، یک کم اگه سوی تفاهم شد سیب، امینجا امی 22 ماده که از طرف طالبا داشته، منظورم امی بود، امی چیزایی که من پیشتر خواندم لست سیاه و امی مسائل تایید میکنین، یعنی امی لست در دست شما هست یعنی از طرف طالبا؟
ما این را تایید میکنم، اما یک بخش را که ما معلومات گرفتیم فقط به استثنای بیرون کشیدن لیست سیاه و همچنان مسائل رهایی زندانی ها، این بحثی بوده که بیشتر اینا با امریکایی ها مطرح کردن نه با حکومت.
محترم صاحب نظر سنگین، شما مسئله را گفتین که نقطه نظر دولت در مورد از این میگم، امیر لطفا ارائه کنین سه بفرمایید.
در قسمت اولی که مذاکرات صلح و مهمترین مسئله که برای دولت مردم افغانستان و دولت افغانستان صلح است و اولویت حکومت افغانستان نیست صلح است و اولین خواست مردم افغانستان در مذاکرات موضوع آتش بس است. اما در قسمت رهایی 7000 زندانی باید بگویم که دولت برای صلح فداکاری های زیادی را کرده، حسن نیت بیشتر نشان داده و امتیازات زیادی برای وجود آمدن صلح داده و حالا دیدگاه دولتی است که نوبت طالبان است که از خود حسن نیت نشان بده تا این موضوعات حداقل ما امیدوار به نتیجه ای که او صلح باشد به او برسیم. فعلا دیدگاه دولت مشخص همیه.
صاحب نظر سنگین از مشاوران رئیس جمهور افغانستان با ما صحبت می کرد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا بیایید فشرده خبرهای مهم را از فرشتن نگاه بشنویم.
وزارت داخلی افغانستان ادعا می کند که قاتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی بازداشت شده. طارق قاریان سخنگوی وزارت با نشر ویدیویی از اعتراف یک تن در پیوند به قتل دایی ادعا کرده که عامل این رویداد عبدالکریم نام دارد و باشنده ولسوالی چارچینوی ولایت اروزگان است. رئیس جمهور افغانستان در گذشت استاد رهنورد زریاب نویسنده، مترجم و پژوهشگر افغان را یک زایی بزرگ در عرصه ادب و فرهنگ کشور خوانده. استاد زریاب صبح امروز به عمر 78 سالگی در اثر مریضی که آیدالش بود درگذشت. کار تعمیر شفاخانه 50 بستر جهت تداوی افسران پلیس مبتلا به ویروس کرونا در پکتیا تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این شفاخانه در مرکز آموزشی پلیس با ارزش حدود $800,000 ساخته شده. رئیس برنامه غذایی جهان یا WFP جایزه سال نوبل امسال را در مقر این اداره سازمان ملل متحد در شهر روم پذیرفت. و برزیل با افزایش انتشار ویروس کرونا اعلام کرد که همه مردم این کشور در سال 2021 در برابر این ویروس واکسین می شوند.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 5 با وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
شنوندگان محترم، به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدین. موضوع بحث روز بین‌المللی بانک است، از او خاطر روی مسائل بانک صحبت میکنیم. میمانای بسیار محترم داریم، محترم آقای خانفضل هدوال که سابق معاون اول در افغانستان بانک بودن، و مهمان دیگری هم داریم، آقای جاوید مالکی که مدیر مسئول یا سردبیر روزنامه اطلاعات روز است. هدوال صاحب خوش آمدین به برنامه، میشنوین ان شاء الله صدای منه.
سلامت باشید. باشید.
روز بین‌المللی بانک دیگه به شما بانکوالا ها سب بگوییم دیگه، تبریک میگیم، خود دیگه عادت است یک تبریکی بگوییم. از او خاطر مسئله سابقه بانک و بانکداری در افغانستان را یک کم که از نظر اگر بگذرانیم بسیار خلاصه.
بانکداری در افغانستان به شک نیست که سابقه تقریبا 100 ساله را داره، اما او بانکداری که سابق ما داشتیم با بانکداری که بعد از سقوط نظام طالبان شروع شد متفاوت تر است. به این دلیل که بانکداری سابق به اساس نظام سوشالیستی که نظریه فکری کمونیستی است به او اساس استوار بود، و او به این معناست که دولت خودش خدمتگزار بود، خدمات ارائه میکرد، دولت خود ناظر نظام مالی بود و دولت خودش در تجارت دخیل بود. ما شما شاهدی بودیم که بانک ملی این بانک ها خودشان مالای تجاری را صادر میکردن، مثلا قالین از افغانستان صادر میشد، پوست قرقل بود، میوه خشک بود، این چیزا از افغانستان از طریق و دلار کلرینگ یک وقت بنام از خاطر تجارت ما از روسیه داشتیم. ای با اساسی اونمو بود که خودی دولت خدمتگزار یا ارائه خدمات میکردن، و ناظر نظام هم بودن. اما بعد سکوت طالبان وقتی که نظام نو آمد و قانون اساسی ما با اساس با قانون اساسی ما بازار آزاد نظام اقتصادی افغانستان قبول کرد، به او اساس باز بانکداری هم تغییر خورد و دولت تنها من حیث ناظر نظام مالی ماند و ارائه خدمات برای سکتور خصوصی واگذار شد. اما در پالویزی برای دولت هم فرصت داده شد تا اونا ارائه خدمات کرده میتونن، اما به شکل دولت نی، به شکل یک ارائه کننده خدمات میباشه و بانک مرکزی یک اداره مستقل برای نظارت مالی افغانستان میباشه که اونا از همی تمام ادارات مالی نظارت میکنن، بررسی میکنن و اطمینان میتن که کدام پولی که از مردم جمع میشن غرض تمویل تجارت به مردم داده میشن و اینا خودشان در این تجارت دخیل نیستن. یک تفسیری بسیار مختصر باید مقایسه‌ای بین نظام مالی سابق یا بانکداری سابق و نظام مالی فعلی موجود چیزی که ما داریم. در این دوره ما تانستیم که بعد از وقتی که نظام نو شروع شد ما تانستیم که بانک‌های خصوصی را در افغانستان ایجاد کنیم که تجربه اول بود، همچنان بانک‌های خارجی را دعوت کردیم و با رزما جواز دادیم نمایندگی های بانک‌های خارجی در افغانستان آمد، مانند استندر چار ترور، نشنل بانک پاکستان و آریان بانک از ایران آمد، از هندوستان پنجاب نشنل بانک و بانک‌های نمایندگی دیگه بانک‌های خارجی در افغانستان فعالیت.
اهمیت بانک‌ها در دنیا بسیار زیاد مهم است. در افغانستان هم این بانک‌ها چقدر اهمیت خود کسب کردن؟
متاسفانه که ما هنوز دیگه هستیم که به اون شکلی که دیگه دنیا این بانک‌ها مستقل می باشن، مستقل نیست. اون دلایل خودم داره. دلایلی چیست که یکی خوب قسمی که قبلا خدمت شما گفتم که ما از یک سیستمی که در دست دولت بود از این سیستم بر اومدیم، یک سیستم دیگه را قبول کردیم که تمام ازی از چاکات دولت، یعنی از کنترل دولت میبرایه.
تشکر حدوال سیبال. مهمان دیگر ما هم وصل شد، محترم آقای جاوید مالکی، سردبیر روزنامه اطلاعات روز. آقای مالکی خوش آمدین سیب برنامه.
سلام، وقت شما بخیر.
خب ما اصلا موضوع بحث ما روز بین‌المللی بانک هاست، از او خاطر که مسئله بانک های افغانستان یک دفعه از نظر بگذارانیم، کمبودی هایش، موفقیت هایش، اینا را یک یاد بکنیم. از او خاطر ادوال صاحب یک معلومات جامعه ارائه کردن. حالا در افغانستان زیادتر از بانک ها به خاطر شکایت میشه، مثلا بسیاری ها میگن که وقت حتی پول انتقال میتن پولش به وقتش نمیرسه، معاشات به وقت نمیرسانن، از یک قبیل مسائل. یعنی مسئله کابل بانک در مسئله فساد اداری بسیار مشهور شده بود، نام کشیده بود و ما گفتیم که شما منحیص روزنامه اطلاعات روزی موضوعات تعقیب میکنین. آقای سمی در یابی هم یک جایزه بین‌المللی را نصیب شدن و مبارکتان باشه. از او خاطر خودشان به خیال مصروف بودن، گفتن شما تشریف میارین. مالکی صاحب، شما وضعیت بانک‌ها را از نقطه نظر فساد اداری چگونه بررسی کردین یا چی معلومات در دست دارین که از شما بشنویم؟
وضعیت بانکداری در افغانستان مستثنی از وضعیت حکومتداری نیست. متاسفانه بحث فساد ادارات حکومتی افغانستان بسیار جدی است و مشکل بسیار کلانه که تمام شهروندان افغانستان آسیب پذیر شده از این وضعیت. پرونده کابل بانک داریم که سقوط کابل بانک یک پیامی است و یک نشانه است از وضعیت نابسامان بانکداری در افغانستان. متاسفانه کابل بانک به عنوان در اون زمان یک بانک پیشرو و یک بانک مورد اعتماد به دلیل فسادی که وجود داشت سقوط کرد و تبدیل شد به یک بحران در افغانستان که هنوز پرونده این بحران در افغانستان باز است و حکومت افغانستان پس از سالها هنوز نتوانسته این پرونده را جمع‌جور بکنه و دامنگیر این بحران، دامنگیر مردم افغانستان و دامنگیر وضعیت بانکداری در افغانستان هست.
شنونده های محترم، حالا میتونین سوالاتتون رو طرح بکنین.
سلام علیکم آقای نظر، قاری افغان هستم از همین مردم افغانستان که پیسه خود از افغانستان میکشه در بانکای چی میمونه، خارج میمونه، علت چی هست؟ از افغانستان انتقال میده در خارج.
یعنی فرار سرمایه را پرسان میکنین؟ یک شنوندی دیگر وصل میکنه آقای عیار. بله شنوندی عزیز بفرمایید. بله شنوندی عزیز.
آقای صاحب نظر محترم، ما 8 سال میشه سرباز افغانستان وطن ولایت خود ما ولایت سرپل در فعلاً در یک 7 سال پیش نبود، حالا زیاد شده. بیرون بعضی کارمندا تلفنی قبل میزنه کارت او را میبره پیش.
معاشتان از بانک گرفته میتونین یا نمیتونین یا چی مشکل دارین؟
بله به مشکل میگیریم. غرفه های بانک هم کم است، ریسکوی هم زیاد است. 8 سال میشه سرپل بودیم، حالا در یک رشوتخوری بسی دفتر سرپل زیاد شده در بانک های. بعد از اون تلفنی از بیرون تماس میکنن، کارت چرا پتکی تیر میکنن، بسید اصد امخانی رشوت میره بعضی نفرا.
تشکر، فهمیده شد که صدایتون خوب نیست.
سلام علیکم آقای نظر. سلام علیکم به شما با میمان محترم شما تقدیم میدارم از ستاره خانداده شما از دلشوالی بالا مرغا بتماشید. یک وقت با وقت داود خان بدک چی وقت بود با وقت با ولسوالی هم بانگ بدک وقت مدام این پول اضافه میدیشت بوده و مو بانگ تحویل نکرد. باز او بانگ به نظر ما سود هم میداد، سال به سال همین پول از اینا اضافه میشده تا کتابچه سرخ دیشتک و مو صاحبه که پول تحویل کرده و بزر میداد سال به سال سود هم برش میدادک. از میمانه محترم شما سوال میگه است که چرا حال به می ولسوالی ها همه طور بانکا دفتر نداره؟ امی یک کسی که پول تحویل کنه بزو سالانه مثلا چقدر پول چقدر سود میده، ولی حال فعلا که به افغانستان امی به بانکا که مردم اعتماد نمیکنه، خونه اعتماد خود از دست دادم. یک بخاطر ازی که بر 5 سال و 10 سال یک تحویل نه به افغانستان، اکثر وقت پولا ناچل شده، پول جنبش بود ناچن پول چی بود، در کس به سر خود پول چاپ میکردن. دیگه بخاطر ازی مردم حال اعتماد خود به بانکا از دست داده، اما زیادتر مشکل مردم که رفت میکنه سراکی ها رفت میکنه که سراکی ها بر قریه بر ولسوالی به هر جای خیلی حال کارشان جوره، مشکل مردم ها رفت میکنه، ولی به بالی سراکی ها خیلی مردم اعتماد هم داره. این نمیر اگه جا بده میمانه محترم شما که یعنی سالانه چقدر سود میتر یک کسی با بانک پول تحویل کنه چقدر پول چقدر.
خب حداقل صاحب از دولت از بانک در افغانستان بانک با سکرترشان صحبت کردیم، اونا وعده گذاشته بودن که با ما حتما یک نفر معرفی میکنن، منتها تا حال را معرفی نکردن. از او خاطر مجبور دیگه شما را محکم بگیریم. این سوالا را صاحب جواب بدین صاحب، چرا معاش در وقتش نمیرسه صاحب؟ چرا او شنونده میگه که رشوت میگیره یا فیس میگیره؟ البته این که پاچ طور صاحب چرا رشوت میگیره وقت ماش یک نفر میرسه و هم از سرباز است به فامیل خود روان میکنه؟
به این شکل نیستن، من به اینا موافق هستم. متاسفانه که در ابتدا بوده و وقتی و او طرزی که دولت معاشات مردم هم میدادن برای یک خزانه دار و یا یک معتمد که برش میگفتن بریزو داده میشد، باز معتمد به صرافای خود میداد و این همین مشکل بوده که از پیش از ماششان مردم پول میگرفتن و به شکل از اشکال بنام شیرینی و چیزی که یاد میشدن و نمو رشوت بوده. ما از خاطر ازی که در این معتمد و خزانه دار روی مردم هیچ دخیل نباشه و مستقیم بر اون نفر بر سرباز و معلم و بر یک مامور دولت ماشش به وقت زمانش برسه، پروسای متعدد را شروع کرده بودیم در افغانستان بانک که بانک ها او را ارائه میکردن. یکی به نام ISP بود که Individual Salary Program یا معاشات انفرادی که به هر کس با معاش و ماشش در حسابش میرسید. در ابتدای نظام بانکداری ما از این شیوه استفاده کردیم و برای هر معلم و سرباز و مامور دولت ما حساب افتتاح میکردیم. وزارت مالیه مجموع پول امرای مامورین یک وزارت روان میکرد و باز ما به مو بانک حساب روان میکردیم برای که حسابش داده میشد. به مرور زمان که مشکلات زیاد شد، ما یک سیستم دیگه را معرفی کردیم که به نام APS که افغان پیمنت سیستم یا تصفیه حسابات افغانی دروی پل بوده که شما از تلفونتان حتی وقت استفاده کردم میتونین به تلفونتان برای معاشات شما در تلفونتان میامدن و برایتان اطلاع میرسید که معاشتان آمده در حسابتان. یعنی کوشش زیاد شده که یک نفر دوم در اخذ معاشات از دولت دخیل نباشه و مستقیم بر نفرش برسه. اما هنوز هم ما میشنویم که در بازی ولایات و ولسوالی هایی که متاسفانه این خدمات هنوز به اوج نرسیده این مشکلات هست. ما وقتی که در سال اخیر تا 2016 اوایل 2017 ما بودم، تا او وقت ما یک پلانی را به نام فاینانشل اینکلوژن یا شامل نمودن تمام مردم افغانستان در نظام مالی یا دسترسی، من نمی‌فهم چه قسم ترجمه میشه، به نام فاینانشل اینکلوژن ما یک استراتژی 5 ساله را بررسی جور کرده بودیم که به ختم این استراتژی باید هیچ مامور ماشش از طریق معتمد و از طریق شخص ثانی باید نمیرسید، مستقیم به شخص خودش میرسید که متاسفانه بعد از او وقت سریزی فاینانشل اینکلوژن با او شکل کار نشده اما قسم مانده.
آقای جاوید مالکی منتظر ماند، دوباره تلفونشان وصل شد یک بار.
بسیار زیاد تشکر نظر صاحب. تا کجا مخاطبون شما با صحبت های مرا شنید؟ نظر ما ایست که متاسفانه اگر ما بخوایم بزرگترین چالش نظام بانکداری افغانستان را نام ببریم، اما بحث به اعتمادی است که این به اعتمادی منجر بحث فساد هست که این فساد منجر به اعتمادی شهروندان شده و در واقع میشه گفت که ما هنوز بسیار فاصله داریم با او وضعیتی که شهروندان ما از ارائه خدمات بانکی و از نظام بانکی در افغانستان رضایت کامل داشت.
مثلا به ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی صدا ثبت میشه، به شما مطمئن شکایت ها میرسه تا سیستم دارین یا ندارین؟ به ما تقریبا روزانه حداقل 100 پیام خو ثبت میشه و تا جایی که ما این پیام ها را تعقیب کردیم، مثلا از صفوف اردوی ملی، پلیس ملی، تعداد زیاد از کسان شکایت ثبت میکنن که معاشاشان به وقت نمیرسه یا معاشاشان پرداخت نمیشه. حتی بعضی ها میگن دو سه ماه معاش گرفته نمیتونیم. بعضی جایا استادا مخصوصا کسایی که معیوبین، معلولین، ورثه شهدا، اینا یعنی یک نوع شکایت ها هست. از این نوع شکایت ها شما دارین ندارین؟ برتان میرسه نمیرسه؟ ورزی که بر ما هم مشکل است که تمام مشکلات بریم و یک به یک کت بانک ها پرسان کنیم. منتها سر شنوندار از ما اعتبار داریم، بسیاری پیامایشان هیچ وقت بسلا غلط نبر آمده، یعنی به شوخی کارا را میکنن. مالکی صاحب شما این موضوع رو چه قسم تعقیب میکنن؟
ما اتفاقا نظر صاحب هم یافته های مشابه هست. ما هم در اطلاع از روز یک بخش از کار ما و بخش از روی کرد ما رسیدگی و توجه به خواست مخاطبان ما هست. با حدوال صاحب موافق هستم که وضعیت نسبت به گذشته بسیار بهتر شد.
خب حدوال صاحب صحبت ادامه میتیم. قسمی که ما گفتیم مسئله مخصوصا اردوی ملی و پلیس ملی، اینا وقتی که با مسئولین در میان گذاشتیم، اونا از یک نوع اپلیکیشن گفتن، از سیستم نوع گفتن دارن که یعنی بسیار موضوع حل از اسلام میشه و مشکلات هم که هست رفع خواهد شد. منتها یک چاره اساسی اگر شود، برای که مسئله فیس هم هست، مسئله حالا در دنیا در بسیاری جایا وقتی که از طریق موبایل تلفن‌های جی بی از این قبیل مسائل استفاده میشه، حتی این فیس ها آستاستا از بین میره، حتی انتقال پیسه مثلا در اروپا در بین خودشان بیخی مفت از انتقال پیسه. از این نوع خدمات بانکی مردم افغانستان مستفید شده میتونن یا نمیتونن؟ اگر فعلا نمیتونن، در آینده خواهد تانستن؟ رقابت بین بانک ها چطور است؟ همین موضوع مکمه که اگر روشن بسازین حداقل سب.
نظر سب می گفته شما، فرمودی شما درست است. اپلیکیشن های بسیار زیادی را داریم در افغانستان، در سکتور بانکی افغانستان، اما مشکل ما ایست که او اپلیکیشن خب یکی که مردم افغانستان اکثریتشون به مو تکنولوژی بلدیت ندارن، اینا نمیتونن که تمامی او اپلیکیشن را تعقیب کنن و به او خود عیار کنن و به شکلی آسانی بازم و پول خود دریافت کنن. موضوع دوم که این اپلیکیشن ها در ولایات، در ولسوالی های دوردست افغانستان متاسفانه که کار نمی کنن، مشکل هستن، از خاطر که این اپلیکیشن ها باید دوج نمایندگی ها باشه و اون نمایندگی ها وقتی که اپلیکیشن مشکل پیدا میکنن به اونا مراجعه شون. این بخشی از امو فاینانشل اینکلوژن بود که برای سریزی باید کار میشد و برای مردم میرسید. که هنوز ما این مشکلات خود داریم. اما یک چیزی را که بخش امروزی ما شما هست و ما میخوایم به روزی یک اشاره بسیار کوتاه داشته باشیم که بسیار مهم است، نهایت مهم است، او از فساد در نظام بانکداری افغانستان است. بازم تکراری میگم، به این شکل نیست که فساد در نظام بانکداری افغانستان هم است، این مستثنا نیست، مشکلات خود داره. اما دو چیز هم در اینجا دارم، یکی که فساد به او اندازه در نظام بانکداری افغانستان نیست که یک کسی در رهبری بانکداری بیایه و در رأس نظام بانکی بیایه و او الگوی خود مبارزه با فساد اداری بر مردم اعلان کنند. او به او سویه نیست که شما الگوی خود مبارزه با فساد بیان کنین، باید شما با متنوع شدن خدمات و سریع شدن خدمات و انکشاف بانکداری باید کار شوه و این باید مسئولیت داشته باشه، اعتماد مردم مجلب کنه. یک گپ. گپ دوم، مانی اصلی امیالی که مالک صاحبان برش اشاره کردن که مانی اصلی فساد است. من به این که با تمام احترام که به دوستا دارم، من به این از این خاطر موافق نیستم که شما دیروز، بسیار دورم نی، دیروز از در صحبت های جلالت ما رئیس جمهور افغانستان شنیدیم که اونا گفتن که 90% مردم افغانستان عایدش ماهانهشان، عاید روزانهشان متاسفانه کمتر از $2 است. وقتی که 90% نفوس ما کمتر از $2 عاید داشته باشه، دیگه ما چه توقعی زیاد داشته باشیم که این مردم $2 هم بیاره در نظام بانکداری افغانستان داشته باشه. ما توقع ما برای انکشاف بانکداری افغانستان به حقیقت زندگی ما باید باشه، به حقیقت
هدول سبی موضوع درست گپ شما فرمودی، شما درست مونتا یک شنونده ما پرسان کرد که فرار سرمایه نی از افغانستان، مثلا سرمایه دارای کلان پشت سرمایه $2 $3 نمیگردن، خب مونتا سرمایه دارای گذار یا
مو سوال با معذرت که من شما را قطع کردم، اون سوال من یک قسم فهمیدم، اما سوال شما را میگیرم. اینم یک نظر بسیار خوب است و هنوزم جریان داره فرار سرمایه در افغانستان است. من فکر کردم سوال جنایی بود که بانک های افغانستان به مهر تداری که پول جمع کردن ایره به خارج روان کردن، به جای اینکه دیگه برای مردم قرضه بتن، قرضای کوچک بتن و قرضای زراعتی بتن، قرضای مختلف بتن و شروطی را که اینا برای قرضه دادن جور کردن بسیار سخت هستن که تمامش در شرایط افغانستان پوره کردنش بسیار مشکل است. اونم او بخش، اما به او هر برادری که سوال کرد او را موافق هستم. متاسفانه وقتی که ما برای بانک ها جواز می دادیم، در پروسی جواز فلان تجارتی را که اینا به ما ارائه کردن، وقت گفته بودن که اینا به 70-80% سپردهای مردم که جمع میکنن ایره در داخل افغانستان قرضه میتن، سرمایه گذاری میکنن و قرضای مختلف که از قرضای کوچک متوسط و کلان شروع تر تا قرضای خدماتی و قرضای صنعتی و خوب هر چیزی که ضرورت است برای رشد اقتصادی در این کشور اینا تعهد کرده بودن. اما متاسفانه به مرور زمان به او قسم نشد. امیالی که ما با شما صحبت میکنم، تمام سپرده‌هایی که از مردم جمع شده اینا در حدود 15-16% دی سپرده رو اینا قرضه دادن، متباقیش روان کردن در بانک های خارج ماندن و به 1% کم که برای خودشان و فیصدی، یعنی با مو بانک و مو فیصدی میان آید از پیششان میگیره. مردم افغانستان که اکثریت مطلقشان به این بانک ها پول خود ماندن به حسابات جاری سن و با حسابات جاری بانک ها هیچ مفادی رو نمیپردازن، یعنی امو هر چیزی که اینا جمع میکنن برای خودشان میگیرن که این از لحاظ امو عدالت اجتماعی هم درست نیستن. اما ما ایره میفهمیم که بین مشتری و بین بانک کدام قرارداد برای پرداختن مفاد هم نیست از خاطر که حساب جاری است، ولی عدالت اجتماعی حکم را میکنه وقتی که شما از حساب جاری یک نفر پول پیدا میکنین، حد اقل امو مورال اوبلیگیشن که برش میگه، من افهم بازم چه قسم ترجمه شو، اینا باید امو بانک مرکزی لایحه را باید داشته باشه که در بررسی های خود اینا را وادار به این بسازن که 1% آیده یا مفاده برای امو مردمی که پول دیگه گذاشتن قبول کنن، از خاطر که هر پول به مرور زمان ارزش خود با شمولی دلار، هر پول به مرور زمان ارزش خود از دست میتن. وقتی که پول به شما گذاشتن و یک سال سرش تیر شدن با وجودی که هیچ مفاد نگرفتن، اما ارزش خود از دست دادن. اینا باید این کار بکنن که متاسفانه نمیکنن.
اما سوال سابق هم یک قسم دیگه بود که فرار سرمایه را چطور جلوگیری شوه یا چرا؟ بله، همین جهت اول سه مثلا فعلا دقیق نمیفهم منتها تلویزیونای بین‌المللی اینا را که تعقیب کردیم افغانا بسیار زیاد خانه خریدن در ترکیه، حتی در ردیف چهارم بودن مثلا در دیگر ممالک، از او خاطر یا پیسه را میبرن بیرون در حال که در افغانستان اگر این را سرمایه گذاری کنن بسیار شاید مفادش هم زیاد باشه و هم به مردم فایدهشان میرسه. چطور جلوه‌گیری گرفته شده به نظر شما؟
خدمت شما ای بود که مسئولیت دولت در قبال فرار سرمایه و مسئولیت جامعه جهانی در قبال سرمایه و رشد اقتصادی افغانستان این مشکلات به بار آورده که هر دوی اینا با وقت و زمانش اقدام نکردن. مثلا ما میتون در قبال جامعه جهانی کلانترین مشکل ما امنیت است در کشور. امنیت که نباشه هیچ سرمایه گذار چی خود تابعی کشور باشه یا خارجی باشه هیچ کس سرمایه گذاری نمیکنن، هیچ کس با این اندازه پول خود در خطر نمیندازن. بخش دوم ما که ما میگیم دولت هم مسئولیت خود ادا نکردن از خاطر امو چوکات و موانعی که در برابر سرمایه گذار در افغانستان وجود دارن او را رفع نکردن. مثلا در بخش بانکداری اگر صحبت کنیم، ما باید برای رشد نظام مالی افغانستان یا استاک اکسچنج که برش میگه یا بازار سهم را ایجاد میکردیم، ما باید بازار مالی را ایجاد میکردیم. پول افغانی که اضافی که پیش مردم افغانستان است برای زو باید برای سرمایه گذاریش باید یک میکانیزم وجود میداشت که اینا پول خود سرمایه گذاری میکردن. بانک باید وجود میداشت در بخش اسلامی، سکوک باید وجود میداشت. کلی چیزهای هستن که افغانستان برایش ضرورت داره. امیال با میلیون ها دلار نه با میلیارد ها دلار مصرف میشه، اما متاسفانه سر اصل موانعی که او باید رفع شه ما به اون طرف نرفتیم. امروز هنوز ما 18 سال پیش اکشن یا لیلام اثار در افغانستان بانک شروع کردیم برای حفظ ثبات پول افغانی. فکر ما این بود که باید به شکل تدریجی از بین بره و جایگزین زی نظام اساسی مالی افغانستان شوه، که همین چیزا بود که خدمت شما گفتم و بعضی چیزای دیگه، اما تا هنوز ما تکیه‌گاه ما برای ثبات پول افغانی و نمو لیلام اثار است. دلار را با بازار ارزک و افغانی را جمع کن. به جای زی که ما باید برای مردم اینطور یک چاکارت جور میکردیم که پول افغانی اضافی که در بازار است او را میوردن با بانک‌ها با ریزونا خدمات ارائه میکردن. قسمی که یک برادرم پرسان کرد گفت دوره شهید داود خان که بانک ها مفاد میدادن، هدفی چه کتابچه پسنداز بود که بانک های دولتی ما در وقت میدادن. امروز ما نظام بانکداری ما 85% به دلار استوار است. پول افغانی نه بانک ها قرض میتن با پول میتن بسیار محدود بسیار محدود، و نه مردم افغانی را میرن که در بانک ها بانن. از خاطر که با وجودی که ثبات پولی نسبت با مقایسه در این منطقه ثبات پولی افغانی بهتر است، اما ما تا ابد به مشکلی به شکل لیلام اثار رفته نمیتونیم. این موانعی هستن که هنوز هم در نظام بانکداری افغانستان وجود داره. تا که این موانع رفع نشه و مردم مجبور هستن و پول خود دگه جای سرمایه گذاری کنن و فرار سرمایه برش نمیتیم هر چیزی که میتیم، ما فکر میکنم تا او وقت ما مردم ملامت نمیکنیم تا که ما برش جایگزین سرمایه گذاری کشورهای خارجی را در کشور خود جور نکنیم تا وقت اینا ملامت نیستن از پول از جیب خود مصرف کردن نمیتونن تا که یک پسنداز نداشته باشن. متاسفانه که نیستن. در سالهای آخر خودگام این وضعیت بدتر شده و ببینیم که ما یک وقت یک مطالعه داشتیم که در دبی در حدود 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده بود. امروز من میشنوم که 15 میلیارد دلار مردم افغانستان در جایداد و این چیزا در ترکیه سرمایه گذاری شده. چرا در افغانستان سرمایه گذاری نمیشه؟ با اونمو دلایلی که من خدمتتان گفتم موانع رفع شد. من مطمئن هستم 100% کار میشه.
نیم دقیقه جنبندی کنین؟
در نیم دقیقه این مضاربت، بله در مضاربت اینا که مفادن میتن، اما مهم شیست که شما برای شما از اول باید بگوین که مضاربت در چیست و با چی شکلی انجام میشه. از خاطر که اسلامی باشه به فکر ما معلومات که من دارم فیصدیش با بسیار بلند نیست متاسفانه.
سر زیاد تشکر محترم آقای خانفزل ادوال که سابق با اون اول در افغانستان بانک بودین، از آقای جاوید مالکی هم سردبیر روزنامه اطلاعات روز است تشکر.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.